رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، صبح شما بخیر. امروز شنبه 22 سپتامبر سال 2012 میلادی است. مجله بامدادی را که با اتفاق همکارانم در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برایتان من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم. این نشست برنامه را نیز با چشم‌اندازی به اخبار تازه جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. در پاکستان در اعتراض علیه فیلم بیگناهی مسلمان ها 13 نفر جان باختند. واشنگتن برای تفتیش سبب های حمله به کنسولگری کشور در بنغازی لیبیا کمیشن ویژه تأسیس کرد و دیپلمات های غربی ایران را در انتقال سلاح به سوریه عیبدار نمودند. تفصیل خبرها. در پاکستان در جریان اعتراض ها علیه فیلم بیگناهی مسلمان ها و نشر تصویر های هجوی پیامبر اسلام در یک مجله فرانسوی دست کم 13 نفر به هلاکت رسیده، تقریبا 200 تن دیگر جراحت برداشتند. با نوشته خبرگزاری فرانس پرس در شهر قراچی 9 نفر از جمله یک کارمند پلیس کشته شدند. در پشاور ازدحام خشن دو کینه‌تئاتر را به آتش کشید و پلیس برای پراکنده سازی اعتراضگران سوی آنها آتش کشید. در اینجا 4 کس از جمله یک کارمند شبکه تلویزیون محلی جان باختند. حکومت پاکستان جمعه را روز محبت با پیامبر اعلان کرده و از مردم دعوت نموده بود که گرد همایی آسایشته دایر کنند. اعتراض علیه فیلم بیگناهی مسلمان ها در دیگر کشورهای اسلامی هم ادامه دارند. اداره سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر نشر فیلم بیگناهی مسلمان ها در اینترنت و نشر تصویرهای هجوی پیامبر اسلام در یک مجله فرانسوی را محکوم کرد و اعلام داشت که آنها دسیسه‌ها میزند و با هدفهای غرضناک تهیه شدند. همزمان نهاد سازمان ملل از واکنش ها به این فیلم و تصویرها که باعث خرابکاری و مرگ آدمان شدند انتقاد کرده است. وزارت امور خارجه ایالات متحده برای تفتیش سببهای حمله به کنسولگری کشور در شهر بنغازی لیبیا کمیسیون ویژه تأسیس کرد. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا گفت که رهبری این کمیسیون بر دوش دیپلمات معروف توماس پیکرینگ گذاشته شده است. روز 11 سپتامبر بر اثر حمله به کنسولگری ایالات متحده در بنغازی، سفیر آمریکا در لیبیا کریستوفر استیونز و 3 آمریکایی دیگر کشته شدند. رئیس مرکز ملی ضد تروریستی ایالات متحده متیو اولزن این حادثه را حمله تروریستی نامید. حمله به کنسولگری آمریکا در بنغازی در روزهای به وقوع پیوست که در این شهر نمایشهای گسترده اعتراضی علیه نشر فیلم بیگناهی مسلمان ها در اینترنت ادامه داشتند. در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد، دیپلمات های کشورهای غربی ایران را در انتقال سلاح به سوریه عیبدار کردند. نمایندگان ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان همچنین از آن اظهار نگرانی کردند که تهران خواهش باز کردن درهای مؤسسه های هسته‌ایش برای ناظران بین المللی را ندارد. سوزان رئیس نماینده دائمی ایالات متحده در سازمان ملل اظهار نمود که اعضای شورای امنیت گام های اخیر ایران در راه کارکرد هسته‌ای را قبول ندارند. کشورهای غربی ایران را در تلاش دستیابی به سلاح هسته‌ای ابدار میکنند و اما تهران پیوسته تاکید میکند که برنامه ملی هسته‌ایش فقط اهداف آسایشته دارد. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. اداره سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر شکنجه و بدرفتاری در محبس‌های گرجستان را محکوم کرد و از تفلیس خواست که هر دلیل شکنجه را واقع بینانه تفتیش کند. در اظهارات نهاد آمده است که سازمان ملل متحد چند سال باز از شکنجه در محبس‌های گرجستان نگران است. چند روز پیش از ثبت ویدیویی بدرفتاری کارمندان محبس گلدن کنور شهر تفلیس نسبت محبسان از طریق شبکه‌های تلویزیونی مخالفین حکومت گرجستان نشر شده بود. سازمان جهانی تجارت پیشگویی ها درباره رشد اقتصاد جهان در سال 2012 را تغییر داد. ماه اپریل این نهاد پیشگویی کرده بود که رشد اقتصاد عالم 3.7% را تشکیل خواهد داد. اما امروز دبیر کل سازمان جهانی تجارت پاسکال لامی در یک نشست در سنگاپور اظهار نمود که رشد اقتصاد از 2.5% بیشتر نخواهد بود. سبب های کاهش رشد اقتصاد را او با ادامه بحران قرضی در اروپا، ضعیف شدن بالاروی اقتصادی چین و مشکلات اقتصادی آمریکا بستگی داد. خب شنوندگان ارجمند، این چه خبری بود که تا این لحظه دست شده است و خبرهای تازه رو شما همیشه می توانید از سامانه اینترنتی ما پیدا کنید. به این نشانی ها انگشت بزنید: www.azadi.org یا www.azadi.tg. مجله خبری ادامه دارد و اکنون در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها،
کشف یک مزار سربازان اسکندر مقدونی، آیا اکنون سیاحان به سری خسار خواهند آمد؟
اونجا 5 از باز سواره و لوازمات جنگی به شکل راست گرانیده شدند. سواره ها که با احتمال زیاد جنگاور هستند در دست شمشیر و سپر و گردن بند دارند.
منصوبیت داشتن این جسد ها که به دوره دولتی یونان و باختریایی ها، اینکه سلیوکید ها،
تا وقتی که مبلغ گذاری مخصوص از طرف بودجه دولت نشود به همین سمت سیاحی هیچ وقت ترقی نمی کند.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و حالا سرخطی چند گزارش این مجله که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کرده اند. ایگر شوالف در دوشنبه: یخ میان مسکو و دوشنبه واقعا هم آب می شود. همزروکی ها و چراها شکنجه و لاتوکوب کردند. پیمندان یک محبوسی زندان شهر دوشنبه می گویند که او قربانی بدرفتاری شده است. و بازیافت نادیره در سری خسار. در اینجا آرامگاه کش شده است که در آن سواره ها را با اسب و لوازمات جنگی گرانیدند. مذاکرات هیئت های تاجیکستان و روسیه روز جمعه با ملاقات سروزیر تاجیکستان آقل آقلوف و ایگر شوالف، معاون اولین نخست وزیر روسیه، آغاز یافت. ایگر شوالف ابتدا تاکید بر آن کرد که ملاقات مذکور زمینه مساعدی را فراهم خواهد آورد که ضمن سفری قریب الوقوع ولادیمیر پوتین به تاجیکستان و ملاقاتش با امام علی رحمان، مسئله های حیاتی میان دو کشور حل خود را پیدا کنند. هیئت ها در مسائل اقتصادی، انرژی و دیگر مسئله های مهم میان دو کشور گفتگو داشتند. در این ملاقات همچنین گل شیرعلی، وزیر انرژی و صنعت تاجیکستان، و مدامین مدامینوف، وزیر حفظ اجتماعی و شغل اهالی تاجیکستان شرکت کردند. شام جمعه ملاقات ایگر شوالف و امال رمان رئیس جمهوری تاجیکستان هم برگزار شد. گزارش شالوی گلخواجه، خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه در این باره.
ایگر شوالف، معاون نخست وزیر روسیه، پس از ملاقات با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در صحبت با خبرنگاران اعلام کرد که هیئت روسیه و تاجیکستان در کلیه مسائل مطرح شده با توافق برای هر دو کشور قابل قبول و مفید رسیدند. وی گفت که در مذاکرات با رئیس جمهوری تاجیکستان مجموعه مسائل همکاری های دو جانبه در زمینه های اقتصادی، صنعتی، انرژی، دفاعی و نظامی فنی، بخصوص انتقال مواد سوخته از روسیه، بنیاد کارخانه های مشترک صنعتی، فعالیت پایگاه 201 نظامی روسیه و با ارتش تاجیکستان مورد بررسی قرار گیرید. ایگر شوالف گفت که توافق شده است که کارشناسان هر دو کشور هفته های نزدیک پیشنهاد مطرح شده در جریان این سفر را تکمیل خواهند کرد و برای تصمیم گیری نهایی به رهبران کشورها ارائه می کنند.
می توانم بگویم که اکثر مسائل مشکل ساز یا حل خود را پیدا کردن یا در مرحله حل شوی هستند. در این سمت کارشناسان ما فعالیت می برند و به رئیس جمهور گزارش می دهند و تصمیم نهایی را نیز پرزیدنتان خواهند گرفت.
اما ایگر شوالف از اظهار نظر درباره تاریخ سفر قریب الوقوع ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به تاجیکستان خودداری کرد و گفت این به صلاحیت وزارت خارجه مربوط است. از سوی دیگر وی در رابطه با مهلت تمدید پایگاه نظامی روسیه در قلمرو تاجیکستان تنها این را گفت که این مسئله در حال بررسی قرار دارد. این هم در حالی که خبرنگاران میخواستند تا بدانند که این مهلت برای 29 و یا 49 سال تمدید خواهد شد. اما همزمان وی در پاسخ به سؤال خبرنگاران مبنی بر حجم واردات مواد سوخت از روسیه به تاجیکستان گفت در این رابطه تصمیم شد که وزارت انرژیتیکای تاجیکستان طلبات داخلی را آموخته و اطلاعات لازمه پیشنهاد خواهد کرد تا معلوم گردد که تاجیکستان به چی حجم مواد سوخت روسیه نیاز دارد و روسیه آماده کمک به تاجیکستان در این راستا است. ایگر شوالف شام روز پنجشنبه وارد دوشنبه شد. ایگر شوالف تاکید بر آن کرد که سفر وی زمینه مثبتی را فراهم خواهد آورد که ضمن سفر قریب الوقوع ولادیمیر پوتین به تاجیکستان مسائل حیاتی میان دو کشور حل خود را پیدا کنند. انتظار می‌رود ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در اوایل ماه اکتبر سال جاری با یک سفر وارد تاجیکستان شود.
شالوی گلخوجا همکار ما در شهر دوشنبه بود که درباره ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان و معاون اولین نخست وزیر روسیه ایگور شووالوف گزارش میداد و در ادامه همین موضوع مسکو تلاش‌های نو و جدی‌تر برای تقویت نفوذش در کشورهای آسیایی مرکزی را سر گرفته است. بدر کمار دیپلمات معروف هند که سال‌های زیاد در سفارت‌های هندوستان در اتحاد شوروی، پاکستان، شریلانکا، آلمان، افغانستان، ازبکستان، کویت و دیگر کشورها کار کرده است، در یک مطلب در تورنموی ایشا تایمز آنلاین این تلاش‌ها را با آمادگی‌ها به خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان در پایان سال 2014 رد داده است. منوشته او محض به همین خاطر دو کشور واقع در شمال افغانستان تاجیکستان و قرقیزستان و همسایه جنوبیش پاکستان در مرکزی توجهی مسکو قرار گرفتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که اخیراً به قرقیزستان تشریف آورد اولهای ماه آینده به اسلام آباد و دوشنبه سفر میکند. دیپلمات هند نوشته است که شرکت مسکو در طرحهای انرژی قرقیزستان از جمله در بنیاد نیروگاه قمبر اوتا یک که تاشکند مخالف بنیاد آن است و در سال 2017 برای 15 سال دیگر هم تمدید شدن حضور پایگاه نظامی روسیه در قرقیزستان و وعده بیشکک برای بعد از سال 2014 از کشور خارج کردن پایگاه نظامی آمریکا هدفی دیگر هم دارد. مسکو میخواهد نمایش دهد که اگر تاشکند تحکیم همکاری ها با امریکا رو ادامه بدهد، مسکو پشتیبانی اصلی طرحهای بزرگ در قرقیزستان و تاجیکستان خواهد بود، پشتیبانی طرحهایی که ازبکستان با آنها قطعا مخالف است. بدر کمر نوشته است در واشنگتن با سفر ولادیمیر پوتین به بیشکک با دقت نظاره میکنند. از نگاه او مسکو از تصمیم تاشکند برای متوقف کردن عضویتش در سازمان پیمانی امنیت دست جمعی ناراحت است، هرچند به آن تا حال رسما واکنشی نکرده است. این موضوع اخیرهای ماه دکبر در نشست اعضای این پیمان در مسکو پشت درهای بسته بررسی میشود. بدر کمر میگوید پیمان امنیت دست جمعی بدون حضور ازبکستان میتواند برای تامین امنیت همه روی آسیای مرکزی اقدام کند. از این رو حدس می‌زند دیپلمات گام‌های مسکو در مورد تحکیم همکاری با تاجیکستان و قرقیزستان نظر به پندور هدف‌های گسترده‌تر دارد. آرتیوم اولونیان کارشناس ارشد مسائل سیاسی و اقتصادی آسیای مرکزی و قفقاز در پژوهشگاه تاریخ جهان در مسکو می‌گوید توجه هرچی بیشتر کرمل به آسیای مرکزی بر علام نمودار است، هرچند این منطقه همیشه در مرکز دقت مسکو بود. عامل‌های توجه مسکو به منطقه را آرتیوم اولونیان این گونه تشریح می‌کند:
во-первых, конечно, это так называемая арабская весна и активное участие стран евроатлантики.
پیش از همه این به اصطلاح بهار عرب و شرکت فعال کشورهای جامعه اتلانتیک شمالی در طرح تغییر ساختاری این منطقه و تغییر وضع اجتماعی و سیاسی آن است. از جمله رو تافتن از رژیم های مستبد و سر قدرت آوردن نیروهای نمیتوانم بگویم دموکراتی و اما نیروهایی که بیشتری مردم از آنها پشتیبانی میکنند. عامل دویم بحران در مناسبت میان افغانستان و ناتو و افزایش نفوذ پاکستان در منطقه است. عامل سیوم و خیلی مهم این البته سرنوشت رژیم های آسیایی مرکزی است. نباید فراموش کرد که بیشتر نمایندگان سلاله های حکمران در منطقه افرادی هستند که با گونه با اتحاد شوروی پیوند دارند. بیشتر این سلاله ها طی مدت طولانی در این کشورها حکمرانی می کنند، هرچند گپ سر قرقیزستان نمی رود. این همه در مرکز توجه کرمل هست و البته نباید فراموش کرد وظیفه اساسی که به نظر می رسد رهبریت روسیه در نزد خود گذاشته است، صدگذاری جدی در راه همه گونه تلاش های حضور پیدا کردن جامعه اتلانتیک شمالی در آسیای مرکزی است. این در مرکز توجه هست و کرمل این را اکنون پنهان هم نمی کند.
در همین حال بدر کمر دیپلمات هند میگوید که مسکو دوشنبه در مورد شرایط حضور پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان برای 30 سال آینده به سازش رسیدند، موضوعی که به گفته او باعث طول کشیدن مذاکرات و نشر اظهارات خشین از هر دو جانب شده بود. او میافزاید تاجیکستان ماهی اخیر در مرکز رقابت میان دو کشور ابرقدرت قرار داشت. ایالات متحده امیدوار است که برای تاسیس پایگاه نظامی در تاجیکستان موفق میشود. بر پای خبرها قرار است که هفته سیومی ماه اکتبر هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا به دوشنبه سفر کند. اما به گفته آرتیوم اولونیان تا سفر خانم کلینتون شاید مسکو دوشنبه در مورد تمدید حضور پایگاه نظامی روسیه تصمیم نهایی بگیرند و ولادیمیر پوتین در مذاکرات با همتای تاجیکش در شهر دوشنبه با وعده های پشتیبانی اقتصادی از جمله در بنیاد نیروگاه ها امام علی رحمان را مایل کند که خود را از آغوش واشنگتن کنار بکشد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
بله و مطالب آزادی را در دیگر شبکه‌های اجتماعی از جمله در توییتر، ادناکلاسنیکی و وکانتاکتی هم می‌توانید پیدا و مطالعه کنید. یک جوان محبوس گویا بر اثر لاتوکوبی ماموران محبس رقمی اولی شهر دوشنبه جان خود را از دست داده است. پیوندان حمزه اکرامزاده 27 ساله ادعا دارند که سبب مرگ او محض بدرفتاری در زندان است. امیر اکرامزاده برادر حمزه روز جمعه بر رادیوی آزادی گفت که صبح جسد برادرش را از محبس گرفتند و در بدن او آثار لاتوکوبی شدید، داغ سیاه در پیشانی و در سر سینه‌اش نمودار است. مسئولین نهادهای انتظامی تاجیکستان نیز مورد شکنجه و لاتوکوب قرار گرفتن محبوس را بعید نمی‌دانند و گفتند که در پی تحقیقی عامل‌های آن شدند. با جزئیات بیشتری موضوع همکاری ما عبدالقیوم قیومزاد از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد.
روز جمعه در راستای خیرمانک ناحیه حصار 25 کیلومتری غرب دوشنبه جنازه حمزه اکرامزاده را به خاک سپاریدند. حمزه اکرامزاده 27 ساله که دو سال پیش به 11 سال زندان محکوم شده بود، به گفته پیوندانش روز 20 سپتامبر در زندان شماره اول شهر دوشنبه بر اثر لاتوکوب و شکنجه جان باخته است. زمانی که ما وارد منزل خانواده نفر مرحوم شدیم، والدان و بستگان او سر تربتش شیوان و نوله می کردند.
خدا تو را خدا بسوزه نخواه بچم از این دان کنم با بکشن شاخی تا امامده را برمه تا امامده را برمه.
امیر علی برادر حمزه اکرامزاده گفت خبر مرگ برادرش را از زندانیان دیگر شنیده و عاجلاً به محبس رفته است. وی گفت که چند روزی پیش میان مامورین و چند از زندانی ها مناقشه سر زده و به دنبال آن بعضی از محبوسان از جمله برادر او را در حجره جریموی زندان جا کرده اند. به گفته امیر علی برای رهایی از این حجره از او مبلغ طلب کرده اند و چون برادر او توان پرداخت این مقدار مبلغ را داشته است، او را با درزمال تفسان و ضرب انبور شکنجه داده به هلاکت رسانیدند. امیر علی افزود در قسمت های مختلف جسد برادرش ایز و آثار شکنجه خیلی زیاد به مشاهده می رسد که آنها آن همه را به نوار گرفتند.
گفت که بسیار غم میتن لباس هم می چوشن. من گفتم خیلی تا روز دوشنبه صبر کنم، هم می روانگا و می زنم. روز شنبه بود که هم واقع شد، جنجال شدیم، چه کدیم بردیم، محکمش کدیم، چیزاش کدیم. رفیقاش برام ده هم هنده که اکم خیلی کار شده $2,000 گسودیم. نیار مایی داد دلا میکنیم، دلا جنایتی میکنیم، میره 500 سراغ میزنیم شهر. خیلی اکسپرتیز هم میگه ایخش دور کشدگی ما تمام بدنش در پیش نشان دادم بود دور کشدگی همین خیلی میشود. تناش اتو خدی سوزاندگی پاچه ها سوزاندگی پشتال سب سیاه.
اما فرقت غنیوف معاون مدیر مرکز جمهوریوی تشخیص طبی که در معاینه جسد حمزه شرکت کرده است گفت تا انجام کامل پژوهش درباره علت این حادثه چیزی گفته نمیتواند.
لوگیش نگرفتیم. وقتی که نتیجه رو میگیریم و بعد معاینه کرده میتونیم خلاصه مو میتیم بعد همون امفاتیش میتونید معلومات رو گیرید.
مسئولین زندان شماره اولی پایتخت نیز حاضر نشدند که در رابطه با این حادثه چیزی بگویند، اما یک منبع از اداره زندان های وزارت عدلیه تاجیکستان تایید کرد که این حادثه مورد سنجش قرار دارد. طالب عظیموف دادستان ناظر اجرای قوانین در زندان‌های دوشنبه و نواحی اطراف آن نیز در یک صحبت خیلی کوتاه تایید کرد که قضیه تحت بازرسی قرار دارد.
من درک دارم همه‌ش، خبر دارم همه‌ش، ما می‌بریم تمام.
تاجیکستان به محض بدرفتاری و شکنجه گمانبران در گزارش‌های بین‌المللی حقوق بشر همیشه تنقید می‌شنید. سال گذشته این موضوع با هلاکت سفرعلی سنگوف، اسماعیل بچه‌جانوف و بهرام‌الدین شادیوف در بازداشت داغ‌تر شد. یک مایه دیگر انتقادات بین‌المللی از جمله از جانب کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد به طور منصفانه تحقق نشدن چنین موارد با مجازات خیلی سبک خلاص شدن ماموران گناهکار و تا حال جبران مالی نگرفتن یگان خانواده قربانیان شکنجه در تاجیکستان است. تحت آتش این انتقادات مجلس نمایندگان در ماه فوریه یک بند علاهده قانون جنایی را و شکنجه اختصاص داد. دادستان کل تاجیکستان میگوید سال گذشته در کشور همگی 5 مورد شکنجه ثابت شده است. به حساب حامیان حقوق چنین موارد در اصل خیلی بیشتر است، ولی از یک سو شکایت ها درست تحقق نمی شوند و هم بسیاری ها از ترس تعقیب لب به شکایت نمی کشایند. در حالی که این گزارش آماده می شد خبر رسید که شب پنجشنبه به جمعه یک شخص بازداشت شده با اتهام حفظ مواد مخدر خود را از قبط ششم بنای آژانسی مبارزه با مواد مخدر در شهر دوشنبه به زیر انداخته به هلاکت رسانده است. دادستانی ناحیه فردوسی در قبال این حادثه پرونده جنایی باز کرده است. با این همه امیر اکراموف برادر حمزه میگوید او تمام تلاش را خواهد کرد تا قاتلان برادرش را که به گفته وی معلومند به جزا بکشند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
سر و صداها در مورد بر اثر لاتوکوب به هلاکت رسیدن یک محبوس زندانی رقم یک شهری دوشنبه.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. گزارش سازمان آمریکایی پیو ریسرچ سنتر هاکیست که موجودیت‌های مذهبی در سرتاسر جهان افزایش می‌یابند. این پژوهش در پایان سال 2010 در 197 کشور انجام شده. یک خلاصه اساسیش این است که دو سال پیش تقریبا 75% اهالی جهان در شرایط اعمال موجودیت‌ها از سوی دولت‌ها در روی اجرای فریضه‌های مذهبی به سر می‌برد. تاجیکستان این بار هم در این گزارش هم در ردیف کشورهای میزان موجودیت های مذهبیش بلند قرار دارد. چند نکته مهمی این گزارش را همکار ما میرزای سلیم پور خلاصه کرده است.
این گزارش سوم فورم دین و حیات اجتماعی پیو ریسرچ سنتر بوده میگوید محدودیت های مذهبی در سال 2010 نظر به سال 2009 در همه پنج قطعه بزرگترین دنیا با شمول هر دو قاره آمریکای جنوبی و شمالی و اروپا رو به افزایش داشت. شماری دولت هایی که میزان محدود کردن آزادی دینشان خیلی بلند ارزیابی می شود در سال 2010 به 15 رسید. از سال 2007 به این سو با شماری دولت‌های تعقیبگر اساسی دین مصر و نیجریه، روسیه، سرزمین‌های فلسطینی و یمن همراه شده‌اند. این تحقیقات میزان محدودیت‌های مذهبی در اکثر کشورهای عربی را خیلی بلند دریافته است، ولی این پژوهش هنوز قبل از بهار عرب بود که در بسیاری از این کشورها منجر به سقوط رژیم‌های خودکامه و به قدرت رسیدن گروه‌های اسلامی شد. گزارش میگوید 37% دولت ها که مکان زندگی 75% از 7 میلیارد جمعیت دنیایند در راه اجرای فریضه های مذهبی مانع ایجاد میکنند. اما اگر ازبکستان در ردیف 15 تعقیب کننده اساسی دین باشد، 4 کشور دیگری آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان در بین 32 کشوری آمدند که میزان محدودیت های مذهبی اشان بلند باقی میماند. با تاجیکستان در این بخش 6.5 بال دادند که از 7.9 بال ازبکستان کمتر، ولی برای مثال از 0.2 خالی سان مارینو به مراتب بیشتر است. 15 گونه تعقیبگران اساسی را در مجموع 3 کشوری پس از شوروی، ازبکستان و روسیه که ذکرشان رفت و هم بلاروس زب می‌دهند، اما ترکمنستان این دفعه از این رویخط سیاه بیرون رفته است. معیار دیگری ارزیابی در این پژوهش پیو ریسرچ سنتر میزان خصومت جامعه در زمینه مذهبی است. تحقیقات از این زاویه وضع در تاجیکستان و ازبکستان را با متناسبان 2.3 و 2.2 بال معتدل ارزیابی کرده است. اما آبروی قرقیزستان در این بخش گزارش پایین‌تر بوده. بیشکک در ردیف کشورهایی است که میزان خصومت مذهبی مردمش بلند دانسته می‌شود. پیو ریسرچ سنتر میزان خصومت اجتماعی را در 15 کشور خیلی بلند دریافته است. این رویخط منفی با پاکستان و هندی معروف با موردهای افزاینده خشونت‌های مذهبی و بین مذهبی آغاز یافته. کشورهای چون افغانستان و شریلانکا عراق، یمن و روسیه را نیز در بر می‌گیرد. یک دلیل بهای معتدل تاجیکستان در این بخش تحقیقات پیو ریسرچ سنتر این است که در این کشور به هر صورت در چند سال اخیر موردهای کشتن افراد در زمینه عداوت مذهبی ثبت نشده است، اما میزان محدودیت‌های دولتی در راه اجرای فریضه‌های دینی در سطح بلند باقی مانده، این یک مانع اساسی در راه رسیدن دوشنبه به قطار کشورهایی است که با تضمین و تأمین آزادی دین در این تحقیقات آبرو گرفتند.
ایه افسوس، صفحه روسی آزادی باز نمی شود که خبرهای نو را بینیم.
ایه افسوس.
افسوس نخورید، از این صفحه ها استفاده کنید.
آزادی نوستی نقطه اینفو، روز آزادی نقطه اینفو.
دوستانی خود را نیز آگاه کنید.
آزادی نوستی نقطه اینفو، روز آزادی نقطه اینفو.
باستانشناسان تاجیک از آشکار شدن یک گورستان نادر در منطقه سری خسار خبر دادند. در آنجا سواره ها با اسب و لوازمات جنگی گرانیده شدند. مورخان حدس میزنند که گرانیدن این جسدها به دوران هجوم اسکندر مقدونی به ختلان و یا زمان حکمرانی سلاله سلفکو که پس از هجوم اسکندر حکومت کردند راست میآید. خبرنگاری ما در منطقه کلاب مومن احمدی میگوید که بعد از این کشفیات نادر باستانشناسان به حفریات جدی تر در سری خسار اقدام کردند.
باستانشناسان تاجیک در حدود جماعت سری خسار ناحیه بلجوان گورستانی را پیدا کردند که آنجا اسبان با سواره ها و لوازمات جنگی گرانیده شدند. این گورستان در حال پیدا شد که سال گذشته هنگام لغزش پرکوه جسدی با احتمال زیاد جنگاور با اسب و لوازمات جنگی قدیم نمایان شد و باستانشناسان در پای این با کاوش جدیتر این موضع شروع کردند. خیرالله طاهیروف مدیر اداره فرهنگ در منطقه کلاب میگوید تا حال در این موضع 5 اسب با سواره و لوازمات جنگی پیدا شده است که به شکل راست آنجا گرانیده شدند. سواره ها که با احتمال زیاد جنگاور هستند در دست شمشیر و سپر و گردن بند دارند. طاهیروف میگوید بر اساس فرضیه و تخمین های پیشکی این جسد ها به دوران هجوم اسکندر مقدونی سالهای 329-327 پیش از میلاد و یا زمان حکمرانی سلاله سلفکو که پس از هجوم اسکندر حکومت کردند موافق میوند، زیرا لوازمات جنگی آنها با لوازمات جنگی آن دوره که از دیگر مناطق دنیا پیدا شدند خیلی شباهت دارد. جناب طاهیروف گفت
گور کرده شده بودند، یعنی که خیلی هم زیاد بوده است و منسوبیت داشتن این جسدها که به دوره دولت یونان و باختریا یا اینکه سلفکیت ها مواد های دریافت گردیده به اکادمی فنون تاجیکستان برده شده مورد تحقیق و آموزش قرار گرفتند.
پیدایش این گورستان باعث آغاز کاوش های نوی باستانشناسی در سر خسار گشته است. شمس‌الله احدوف مدیر شعبه توریسم ناحیه بلجوان میگوید در زمان شوروی کاوش های جدی باستانشناسی در این موضع که همکنون تاریخ کهن داشتنش ثابت می شود صورت نگرفته بود. احدوف میگوید بلجوان از جمله موضع سری خسار منطقه توریسم اعلام شدن و پیدایش چنین آثارهای تاریخی سیاحان را به این ناحیه بیشتر جلب خواهد کرد.
برنامه رشد ناحیه بلجوان با صفت منطقه توریسم که از 7 بند عبارت میباشد در همونجا در یکم جوش مبذوری ها از حساب بودجه جمهوری نشان داده نشده است. تو وقتی که مبلغ گذاری مخصوص از طرف بودجه دولت نشود به همین سمت سمت سیاحی هیچ وقت ترقی نمیکند.
حالا در سر خسار یک اسورخانه نو باز شده است و این اشیاهای پیدا شده که از استخوان اسب و انسان و لوازمات آهنین و مسین جنگی عبارتند از سر نو به هم شیره شده در این اسورخانه به نمایش گذاشته خواهند شد. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلاب.
کشف یک آرامگاه غیر مقرری در منطقه سری خسار و اینجا شنوندگان ارجمند این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی خواهید ماند.
رادیو